أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغاضون الذين هم الحمد لله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. در بخش پایانی سوره مبارکه حج فرمودن وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. در طلیعه امر سخن از شاید است که فرمود کار خیر و انجام بدی شاید به فلاح برسی. در پایان امر سخن از باید است و نه شاید. اونا که دستور خدای سبحان را اطاعت کردند، خیر را چه در بخشای عبادی چه در بخشای مالی قربتاً الله انجام دادند، تا اونجا که مقدورشون بود اطاعت کردن، از اون به بعد سخن از باید است. لذا با فعل ماضی نه با فعل مضارع و با کلمه قد نه بدون کلمه قد فمود قد افلح المؤمنون. این تعبیر که فعل ماضی با کلمه قد کاری را در جمله فعلیه می کند که در جمله اسمیه با انه تأکید با لام قسم و مانند اون انجام می شود. تحقیقا مؤمنان به مقصد می رسند. این برای آن است که مؤمن تا اونجا که مقدور اوست اطاعت بکند، چون معصوم نیست احیانا ممکن است غفلت علمی یا غفلت عملی داشته باشد، باعث بخشش الهی است که این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئات. به ذات اقدس اله هم بر اساس این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم تأیید می کند. لذا اون که در آیه 77 سوره مبارکه هر چی قبلا گذشت فمود وفعل الخیر لعلکم تفلحون، الان در آیه اول سوره مبارکه مؤمنون با قطع فمود قد افلح المؤمنون. متن بعدی آن است که قرآن کریم در غالب موارد هر جا سخن از فلاح و رستگاری و بهره‌برداری از قرآن کریم است، مؤمنان را که اهل عملند یاد می کند، از علما نام نمی برد. اگر در بخش از آیات نظیر سوره مبارکه فاطر اونجا می فرماید که علما از خدای سبحان حراسناکن، آیه 28 سوره مبارکه فاطر که فرمود انما یخشى الله من عباده العلماء، در زیل این آیه و همچنین آیات از روایات مشابه این ائمه علیهم السلام فرمودند یعنی بالعالم من صدق فعله قوله، منظور عالم با عمل است نه صرف عالم. چون که در همون سوره مبارکه فاطر قبل از اینکه بین انما یخشى الله من عباده العلماء برسد، آیه 18 به بعدش این است فرمود انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب و اقاموا الصلاة و من یتزکا فانما یتزکا لنفسه و الی الله المصیر. آیات بعد از این، یعنی آیات 19 بعد هم در همین زمینه است. بنابراین هم در سوره مبارک فاتح هم در ادله دیگر اگر خشیت را و کمال را به علما نسبت داد، علما را گفتن منظور هر تحصیل کرده نیست، من صدق فعله و قوله، این میشه عالم. چون که در آیه 18 همون سوره فاطر خشیت را به مؤمنان اسناد داد. اگر مسئله هدایت از خدا للمتقین است، اگر مسئله شفاست بالنزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین است، همه برکات مال مؤمنینه. یعنی علم بخشی از کمال ها را فراهم می کند. اگر این علم به عمل برسد مایه کمال است، وگرنه حجت الله علی العبد است. اون علم حجت خدا بر بنده است که ذات اقدس اله در یوم القیامه میگوید تو که میدانستی چرا به یه راه رفت. مطلب بعدی آن است که بله دیگه، این که ده بار یعنی ده بار گفته شد دیگه، این دیگه نسال نمی کنن. خب اگر چنون که قد افلح المؤمنین هست، مؤمنین رو مشخص کرده است که چه گروه با ایمان و چه گروه اهل فلاح. تک تک اینها فی الجمله اثر دارد، مجموع اینها به جمله اثر دارد. اگر کسی بخواهد هیچ گونه عذابی را از هجرت اندل موت تا صحنه برزخ تا صحنه صاحره قیامه تا مواقف پنجاهگانه قیامه هیچ رنگی نبیند، به فرشتگان در برخورد با او با ادب و احترام به او سلام بکنند، سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین، اون باید به همه دستورات ایمان عمل بکن. فرشتگان در خدمت او یان با ادب و احترام به حضورش می آین. هیچ لذتی برای مؤمن به اندازه لذت مرگ نیست. بلکه همه الان تمام افتخارات ما اینه که مثلا ذریح مطهر سید شهدا را زیارت بکنیم. چه رسد به این که قبر حضرت را، چه رسد به این که اون تربت حضرت را. ولی برای مؤمن خود حضرت حضور پیدا میکنند. مرحوم کلی نقل کرده است که در تمام مدت عمر هیچ لذتی را مؤمن به اندازه لذت مرگ نمیچشد، برای اینکه همه ائمه حضور پیدا میکنند. خب پس اگر کسی در همون روایات هم مرحوم کلی نقل کرد، همون به اینکه این حدیث رو برای همه نقل نکنید چون ظرفیتش رو همه ندارد، که وجود مبارک صدیق کبری سلام الله علیه حضور پیدا میکند و مردم نمیفهمند که اون صحنه صحنه محرم و نامحرم نیست. و وجود مبارک حضرت بر اساس این که هست امیر مثل پیامبر علیه السلام، حضرت رسول فرمود انا و علیون ابدا هذه الامه، اگر چون که وجود مبارک هست امیر پدر ما شد و ما شناسنامه بلایی گرفتیم، او را به عنوان پدر پذیرفتیم، صدیق کبری میشه مادر ما. اونجا دیگه چون این حرف برای خیلی ها قابل فهم نیست، فرمود این حرف روایت را برای همه نقل نکنیم. و در جمع علما حساب دیگر است که مؤمنان هم در حال احتضار صدیق کبری سلام الله علیه را میبینند. خب این مالک کسی است که به همه دستورات عمل بکنه. اما اگر کسی فی الجمله عمل کرد، نه بالجمله، خب مشکلی دارد دیگر. این که فرمود قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی اون مشکلاتی که مربوط به ترک نماز است. اگر کسی اهل نماز بود، اونم مخصوصا در با خشوع، او از اون مشکلات نجات پیدا میکنه. اما مشکلات تزکیه و امثال ذلک همچنان در انتظار است. اگر کسی والذین هم عن اللغو معرضون، اون مشکلاتی که در اثر ابتلای به لغو و لهو دامنگیر انسان می شود، اگر کسی از لغو و لح مسون بود، او مشکلات به سراغش نمی آید. یه وقت از انسان کار لغو نمی کنه. این ملکه ایمان نیست، این حال است. آیه نمی گوید مؤمنان اونها که اهل فلاحند کسانی هستند که کار لغو نمی کنند. فرمود کسانی که از لغو اعراض دارند. اعراض یعنی روبرگردان، یعنی جهتشون فرق کنند. اگر یه مسافری به طرف شرق است، یه مسافری به طرف غرب، اینا هرگز اختیار نمیگیرند، چون سمت شوی سوشون دوتاست. فرمود مؤمن از لغو روبرگردان است، عرضشون با عرض این فرق میکنند. همین تعبیر در جریان اجتناب هم هست. فرمود شما اجتناب کنید. تو بحث اجتناب که سطور مبارک نهی یا اصلاح گذشت بود که اگر مؤمن اجتناب دارد، تجنب دارد، ده یعنی گناه نمی کند، بلکه موضع خاص دارد در برابر گناه. او در یه جانبی گناه، در جانب دیگر. صرف ترک گناه نیست، ممکنه هر دو در یک سمت سو باشن، ولی این نکنه. اما وقتی کسی موضعش جداست، جانبش جداست، جهتش جداست، خب یقینا همیشه از گناه فاصله دارد. این را میگن اجتناب. اعراض کردن مشابه اجتناب است. موضع گیری کردن، خط فکر جدا بودن، روی کرد جدا بودن، جهت و سمت و سو جدا بودن، این رو میگن اعراض. در قرآن کریم فرمود مردان الهی کسانی هستند که نه خودشون به سراغ لغو می روند، نه لغو به سراغ اونها می آید. برخی هستند که به مجالس گناه نمی روند، اما دوستان ناباب اونها را کشون کشون می برند. یا حوادث و مناسبت هایی اونها را دامنگیر می کند. بالاخره در سوره مبارکه نور که بخواست خدا خواهمد فرمود به این که ما در سوره مؤمنون گفتیم مؤمن از لغو و همچنین از لهو رو برگردان است، یعنی مؤمن به طرف کار باطل نمی رود. در سوره مبارکه نور می فرمود که باطلم به طرف مؤمن نمی رود. فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع، که در اونجا فیه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیعون عن ذکر الله. الها یعنی یه لهوی سراغ اون برود و او رو سرگرم کنه. پس نه مؤمن به طرف لهو می رود، نه لهو و لغ اون هنر را دارد که به طرف مؤمن برود، او را کشون کشون بیاره. میبینید بعضی ها منزه از مجالس لهوه، نه خودشون میرن، نه دوستی دارن که هنرمند باشه، به خیال خودش قدرتمند باشه، او را کشون کشون ببره برو در مجلس نشاط. اینا کسانی هستند که نه میروند، نه کسی میتواند اینها را ببره. لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این مال قداست روح دیگه. برخی ها میگن ما نمیخواستیم ولی دوستان مجبورمون کردن. خب حالا این جبر هم که درست نیست، تعبیر ناروایی است، ولی بالاخره یه عده کشون کشانی رو بردن. مردان پاک نمیروند، نه کسی میتواند اینها را ببرد. هم عن اللغو معرضونن، هم لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله است. حلال اینها را از یاد خدا باز نمیدارد، چه رسد به حرام. اینها کسانی هستند که عن اللغو معرضونه. نه، اون که مشخص شد کدوم لغو حرام است، کدوم لغو مکروه است. این خود کل دنیا انما الحیات الدنیا لعب و لهو، اونها مشخص است. یه لهوی است در برابر حلال، اون لحظه‌ای که در برابر حلال است تحریم شده است. اون آهنگ هایی که لهو الحدیث در بعضی از روایات ما به اونها تعبیر شده است، اونا مشخص است، وگرنه کل دنیا سرگرمی هاش لعب و لهو. در سوره مبارکه فرقان، فبود مردان الهی کسانی هستند که اگر لعو را دیدند از اونها کریمانه می گذرند. و الذین هم علی اللغو اذا مروا، آیه 72 سوره مبارکه فرقان این است: و الذین لا یشهدون الزور، لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما، از لغو لاغی کریمانه می گذرند. گذشت کریمانه یعنی نه حتاکی می کنند، نه بددهنی می کنند. اگر هم خواستن نهی از منکر بکنن، با بزرگواری با نحوه روششون نهی از منکر میکنن، بالاخره کریمانه میگذرن. در بخشای دیگری هم نظیر سوره مبارکه قصص اونها سخن از اعراض است. آیه 55 سوره مبارکه قصص این است: و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، غیبت، تهمت، دروغ، اینا که لغو است، معصیت. و اگر چیزی معصیت نبود، اتلاف عمر بود، بالاخره اینها اعراض میکنند. اعرضوا عنه و قالوا لنا اعمالنا. خب، پس والذین هم عن اللغو معرضون به عنوان ملکه هست و به عنوان موضع‌گیری و در عرض لغو راه دیگر انتخاب کردن مطرح شده است به مانند والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون، که در بحث دیروز اشاره شده است این زکات نمیتواند زکات فقهی باشد، برای اینکه زکات فقهی تو مدینه واجب شده نظیر صوم، نظیر حج، و این سوره و این بخش در مکه نازل شده. گذشته از اینکه زکات بخشی از مال است که یک موجود خارجی است، نظیر خمس، حالا یا کسر مشاع است یا کلی فی المعین است، بالاخره مال خارجی است. این مال خارجی رو میگن ادا کرده یا ایتا کرده، نمیگن انجام داده. ادای زکات به مانند اون فعل است، اما خود زکات را نمیشه گفت فعل زکات. به قرینه والذین هم للزکات فاعلون و به قرینه اینکه زکات در زکات فقهی در مدینه واجب نشد، گفتن این زکات همون تزکیه نفس است. البته اخلاق تزکیه نفس است، زکات های واجب هم تزکیه است، زکات های مستحب هم تزکیه است. زکات های مستحب یعنی اصل انفاق اینها، خب در مکه بود. اصل زکات هم میتواند مطهر باشد. این که میگن ما رفتیم مال خودمون را تطهیر کردیم، این تعبیر درست نیست. اونی که تعبیر قرآنی است این است که کسی که وجوهات میدهد خود را تطهیر میکند، نه مال را. تو سوره مبارکه توبه این آیه گذشت که عده ای وقتی زکاتشون را ادا میکنن خودشون پاک میشن. آیه 107 سوره مبارکه توبه این بود: فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. تعبیر لطیف مرحوم شیخ طوسی این بود که این تو تطهرهم چون مرفوع است، جمله در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، یعنی صدقتن مطهرتن، نه که تو پاک میکنی. اگر تو پاک میکنی جواب امر بود و مکنون بود، باز میخوندیم تو تطهرهم، اما چون مرفوع است و در محل نصب است صفت است برای صدقه. خود این صدقه اون متصدق را پاک می کند، یعنی کسی که وجوهات به عهده اوست، زکات به عهده اوست، این مردی است ناپاک. وقتی مال را داد پاک می شود، چطور غساله مادامی که هست اون شی یا اون پارچه آلوده است همین که خارج شد اون پارچه پاک میشه. این بله، اما باز تو زکی هم منتها کی باید بگیره؟ کسی که ولایت امر به عهده اوست، کسی که مأمور به اخذ است. پس بنابراین خود این فعل وقتی به دست صاحب اصلیش رسید سهمی در تبهیل دارد. خب عمده آن است که فرمود خود من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، و این مال نظیر غساله. غساله خب گفتن بعد العصر پاک است نه قبل العصر. اگر با آب قلیل یه ذره دستمالی که آلوده است کسی شست تا عصر نکند، یعنی فشار ندهد، این معصور نشود، فشار نبیند، غسال بیرون نرود که پاک نیست. تا این غسال هست این دستمال آلوده است. وقتی معصور شد، فشار داده شد، این غسال بیرون رفت پاک می شود. این هم نظیر اون غسال است. تا هست انسان آلوده است، وقتی به صاحب اصلیش داده شد میشه پاک. عمده اون تعلقه، وگرنه اون مال از اون جهت که مال است که طیب و طاهر است، نشانش اینه که این در فی سبیل الله صرف میشه، مسجد ساخته میشه، کعبه با این ساخته میشه، جهاد اسلامی با این تأمین میشه. و خب این شخص آلوده است، برای اینکه این مثل کسی که دستش آلوده است این نمیتونه دست بزنه، با دستش بشوره بعد دست بزنه، ولو بخواد به لباس خودش دست بزنه اما دستش آلوده است. این مال تعلق دارد به این شخص، این تعلق باعث آلودگی اوست. وگرنه مال که آلوده نیست. الان همین الان گفته شد به اینکه همین وجوهات را وقتی به امام عصر دادن با او مسجد می سازد، با او کعبه می سازد. این مال آلوده نیست، این شخص آلوده است. نفرمود خود من اموالهم صدقتن که تو تحقیر و امواله ها همون تو تحقیر و هم خود اینا را پاک میکنن. یعنی مال چه آلودگی دارد؟ خب بنابراین این که فرمود والذین هم للزکات فاعلون، قسمت مهمش ناظر به تزکیه نفوس است. یک، زکات های مستحبی و مانند اون را میگیرد. دو، بعد از نزول آیات زکات فقهی در مدینه به قرینه آیه سوره مبارکه توبه و مانند اون مشمول اطلاق یا عموم همین آیه است، وگرنه اون آیه در هنگام نزول زکات فقهی واجب را شامل نمی شود. خب والذین هم للزکات فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. در سوره مبارکه مائده و امثال مائده در تبیین کلمه قائد گذشت به اینکه این الفاظ و اندام تناسلی اینها الفاظ فراوانی دارند، افعال قبیحه، اشیاء قبیحه، اندام قبیح، اینا اسماء فراوانی داره. سرش آن است که اینها ما یستقبه و ذکر، چون ما یستقبه و ذکرن از اینها با الفاظ کنایی یاد می شود. بعد چند بار که این کنایی شهرت پیدا کرد یا مجاز مشهور شده حقیقی یا وضع تعیین پیدا کرد، این لفظ کنار میذارن یه لفظ دیگری انتخاب میکنن. اون لفظ هم چند روز به چند سبب گفته میشود تا به صورت رسمی در میاد، بعد اون رها میکنن در الفاظ دیگر میگن. اون روزی که کلمه قائد را وضع کرده بودن، قائد که یعنی مدفوع نیست، اون مکان پست که بادگیر نیست، به جای امن است، نه کسی میبیند، نه جای باد هست که وزش باد داشته باشه ترشحات را جا جا بکنه، او رو میگفتن اون مکان منخفض رو میگفتن قائد. در مسافرت ها برای قضای حاجتی همچه مکان منخفضی را انتخاب می کردن. تعبیر قرآن کریم این نیست که شما وقتی مدفوعی از شما خارج شده است وضو بگیری. این کتاب سراسرش عدده. فرمود وقتی از اون محل منخفض در آمدید او جاء احد منکم من الغائط، شما از غائط آمدید. غائط یعنی اون مکان منخفض نظیر دستشویی که الان میگن. در بعد از یه مدتی دیگه دستشویی هم نمیگن، برای که دستشویی دیگه کلمه معناش روشن شد که حالا جایگاه قضای حجت. اون روز که کلمه غائط اطلاق شده بود از ادبی ترین الفاظ بود، برای اینکه خیلی کنایه بود. بعد کم 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 به این معنا شد. فرد هم این چنین است، اون روز که به این معنا نبود. الان تعبیر فروج تعبیر روا و ادبی نیست، ولی اون روز که این طور نبود. الفاظی که برای معانی قوی، اشیاء قوی، اشخاص قوی، اندام قوی هست، شما تو کتاب های لغت ببینید خیلی است. سرش این است که هر از چندگاهی این از مجاز به حقیقت میرسد، مشهور میشود. یه وقتی میگفتن مبار، یه وقتی میگفتن مسترا، همه اینها معانی کنایی بود. الان نه مبار میگن، نه مستراح میگن، نه قائد میگن، میگن دستشویی. بعد از این هم یه مدتی یه الفاظ دیگر انتخاب میکنند. هر از این است که اگر قرآن کریم کلمه قائد دارد، کلمه فروش دارد به مانند آن، اون روز نزول از دیرترین و دورترین معانی کیایی محسوب می شد. فَوَنْ ذَلَّذِينَ هُمْ لَفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، یعنی خودش حفظ می کند، نه مال همسرشو، فروج خودشون رو حفظ می کنند. همونطوری که چشم خودشون رو حفظ میکنن هر جا رو نمیبینن، گوششون رو حفظ میکنن هر چیزی رو نمیشنون، دستشون رو حفظ میکنن به هر چیزی دراز نمیکنن، این عضو تناسلی هم حفظ میکنن به هر جایی هم نمیبرن، حافظ خودشونن. یه منازعه به مرحوم شیخ مفید اسماعیلی و بعضی از علمای اهل سنت رخ داد. اونا میگفتن به این که برابر این آیه رافضه معاذ الله شیعه ها مبتلا به کار محرم هست، برای اینکه در این آیه دارد که مؤمنان کسانی هستند که حافظ این اندام تناسلی هستند، یک به این اندام تناسلی را به هیچ جا به کار نمی برند مگر در دو موقع، یکی همسرانشون، یکی ملک یمین. اگر یه موردی همسر نباشه، ملک یمین نباشه، جای ملامت است یک، و اینها عادی هن، متعدی هن، متجاوز هن. دو، برای اینکه فرمود او ما ملکت ایمانهم الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، یعنی اگر کسی در این دو مورد این اندام تناسلی را به کار برد ملامت نمی شود، در غیر این دو مورد به کار برد جا برای ملامت است. یک، فرمود فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، اگر کسی تعدی کرده است نه تنها ملامت است، این اهل تعدی و تجاوز و امثال ذلك است. این دو، اونها گفتن که شیعه معاذ الله چون متعه را تجویز کرده است و متعه نه مشمول علا ازواجهم هست نه مشمول ما ملکت ایمانهم، پس مشکل ملامت دارن، یک مشکل همال آدون دارن. مرحوم مفید رضوان الله کاملا در برابر اینها ایستاده است. همون شما چرا همه قرآن رو نمیبینید؟ یک، چرا فرمایش پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا که ابن قرآن کریم است نمیبینید؟ دو، خب مگر در سوره مبارکه نساء صریحا جریان تمتع را مطرح نکرده؟ در سوره مبارکه نساء آیه 24 این چنین فرمود: و المحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانكم کتاب الله علیکم و احل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنین غیر مسافهین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن. ما یک مهریه داریم، یک اجرت. این اجرت مال نکاح منقطع است، ممکنه او را مهر بگم. این استمتاع است، تمتع است، اجرت هست. فمون تو آتوهن اجورهن. از این شفافتر چی میخواد شما؟ چرا نؤمن به بعض و نکفر به بعض میگید؟ اون بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم که هست، فرمود این متعه است و خیلی از اصحاب متعه زادن. اینه تذهبون. خب این دفاعی مرحوم شیخ مفید در سیزوان داره در زمین این آیه. پس بنابراین این که گفته شد الا علی ازواجهم، تو روایات اهل بیت علیهم السلام است که زوجیت و نگاه دو قسم است: موقت و مدائم، منقطع و دائم. این جزء از ازواجهم. این مستعتتم مستمتعتم همینه، اجورهن همینه. خب پس این محضوری نداره. البته اون مناظره و مصاحبه یه قدری تندروی از دو طرف شده، چون اونها تعبیرات تندی داشتن. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی و غریق رحمت کنه مرحوم علامه امینی. و اینا گذشته از این که خب در نجف مأنوس بودن، آذری بودن، از اون آذری زبانهای شیرین و مأنوس هم بودن. یه وقتی مرحوم طباطبایی می فرمودن که مرحوم آقای امینی آمده به دیدن من، دیدم که این قصه را نقل می کنن. گفت که یک کسی از علما آمد مرحوم آقای امینی برای مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیهم نقل کرد. فرمود به این که یکی از علما آمده به دیدن من، خواست مثلا با من یک چند جمله گفتگو بکنه، یک کمی نصیحت بکنه. من دیدم این جلوی میزم کتاب‌های فراوانی بود، منم مشغول مطالعه بودم، ایشون بعد از این کتاب‌ها رو گرفته داره مطالعه می‌کنه. بعد اینکه مدتی مطالعه کرد، خداحافظی کرد و خواست بره. گفتم برای چی داشتید آوردید؟ آخه چی می‌خواستید بگید؟ گفت آمدم به شما نصیحت بکنم که یه قدری تندروی نکنید، این قلم سحاری که شما دارید یه قدری مراعات کنید. آمدم اینجا جوابم گرفتم و رفتم. خواستم به شما بگم یه قدر کوتاه بیایید، یه قدر نرم رفتار کنید. من این کتاب‌های اینا رو دیدم، بدگویی‌های اینها، بددهنی‌های اینها رو دیدم، دیدم که یه امیدی میخواد که جواب اینها رو بده. اگه می‌دید در مدح مرحوم امینی اینا رو شهریار گفته که لا غلن لا امین، لا رغن لا قدیر، بازویش از لا فتا، منطقش از خطا، رضوان الله علیه ما تو همین جهد. گفت من آمدم به شما بگم اینقدر تون نبید، دیدم خیلی هنان تون روی کردم. شما جلو اینها رو گرفتید لاقل. شما در همین مناظره بین مرحوم شیخ مفید و اونها اونها تعبیرات تندی دارن که حالا شایسته نقل نیست ما اینجا عرض کنیم. اونها نسبت به شیعه ها گفتن وقتی که از داشت نباشه، ما ملکت ایوان نباشه، معاذالله چیز دیگه است و حد هم داره. خب او رو یه شیخ مفید میخواد، او رو یک حماسه ای میخواد که بالاخره دفاع بکنه دیگه. اینا هستن که حامیان دینه. حالا البته به برکت پیروزی انقلاب این تعبیرات کم شد از دو طرف. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لاماناتهم وعهدهم راهون. اینا که اهل فلاحن، که امانت هاشون و عهد هاشون رعایت میکنن. امانت مستحضری، بخشی به مال برمیگرده، بخشی به اخلاق برمیگرده، بخشی به حق الناس برمیگرده، بخشی به حق الله برمیگرده. در سوره مبارکه انفال اونجا مسئله اماناتی که حق خداست اونجا مشخص شده است. آیه 27 سوره مبارکه انفال این بود: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا، که مجزوم است، یعنی لا تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. امانت الله را، امانت الناس را، هر دو را رعایت کنید. امانت الله همین عبادات و تکالیف است، امانت الناس همین حقوق و مسائل مالی و امثال مالی است. و برخی از ائمه علیهم السلام که هنگام نماز ترتعد و فرائسو میگفتن چرا؟ فرمود میخوام امانت خدا را ادا کنم. خب اگر میخوام امانت الهی را ادا کنم، نمیدونم که این امانت رو درست دارم ادا میکنم یا نه. نماز امانت خداست، ظاهر تکالیف امانت خداست. اطلاق این که اینها امانات خود را رعایت میکنن برابر همون آیه 27 سوره مبارک انفال که هر دو قسم را زیر مجموعه وجود امانت شمرده شامل می شود. والذین هم لأماناتهم و عهدهم راهون. در بخش از آیات اون بیان نورانی هست، تعمیر خونده شد که درست است امانت قرآن، امانت اصل دین، امانت توحید، اینا در قله امانات قرار گرفتن، ولی اونی که تو نهج البلاغه است، آیه پایانی سوره مبارک احزاب دارد معنا می کند که فرمود انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها. طبق اون خطبه نورانی حضرت خوندیم، همین سهم امام ها، همین مال را، همین وجود شرعیه را حضرت به امانت می دهد. میگه نه، امانت هاست. شما در بین هر 10,000 نفر شاید یک نفر رو پیدا کنی که این به این امانت عمل بکنه، دیگه تعارف نداره. وقتی گفتن انا عرض در امانه، آسمون نگاه نکنی که منظور قرآن است و ولایت اهل بیت، اونا اوج قرار داره. همین امانت هایی که به دست ما میدن، کدام یک از ماها رو دیدید با طلب ساده یکسان زندگی بکنید؟ خب اگر ندیدید، پس بدانید وجود مبارکه از تعمیل درد دلی دارد. فرمود همین مسائل مالی، مالی یعنی همین مالی، یعنی همین وجوهات. شما اگر مثل علی پیدا کردید که خودش با طلب عادی یک اندازه شهریه بگیره، بله، اما وقتی که دیدید نه اینجور نیست، میگه ما شأنمون دیگر است، وضعمون دیگر است، و بس جور دیگه است، جور دیگه، یعنی جور دیگه دیگه. آسمون رو نگاه نکنید. همین امانت ها رو میگن، همین مار مردم رو میگن. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشرقن منها. همین خیلی سخته، تو هر 1,000 مرجع یکی رو پیدا نمی کنی، چرا رسد به آدم های عادی. یه علی میخواد. خب این خاورمیانه در اختیار حضرت بود، 50 دولت یا کشور الان تو خاورمیانه هست، از ایران و روم و امثال زاره، یعنی شرق حجاز و غرب حجاز کلن در اختیار از امیر بود. اصلها رو خیک خیک، اون وقت خیک شیشه که نبود، می آورده حضرت همون خیلی خوشرنگی، ولی من نمیدونم مزد چیه، اگر یه قدی به دیگری دادم ممکنه سهمان بکن. یه همچه آدمی میخواد. خب سخت است، حالا سخت است، برون شد سخت است. آسمون رو نگاه نکنیم، نگیم انا عرضنا الامانه یعنی ولایت داری، او که به ما عرضه نکرده، ما رو همین عرضه کرده، این برای ما سخته. بنابراین اونا که خیلی ناله میکنن، زجه میکنن، من خودشون رو بدهکار میزنم. ما لاقل بفهمیم بدهکاریم و ناله کنیم بلکه ببخشن. اما وقتی طلبکار ببینیم، بگیم که ما شأنمون این بود، با وجوهات شأن درست کنیم، با شأن وجوهات بیشتری مصرف کنیم، یه تعامل متقابلی بین شأن و وجوهات و وجوهات شأن باشه، مشکل دارد دیگه. اینی که بیدید یه عده زجه میزنن تو نماز شب، برای اینکه میدونن اون که وظیفه است نکردن، میگن خدایا تو باید ببخش. بر تقدیر تا توقع داشته باشیم که فرشته ها به استقبال ما بیان و سلام عرض کنن، یه توقع بیجایی است. البته برای افراد خاص میان سلام، اون همه ملائکه الذین تتوفاهم الملائکه طیبین سلام علیکم، این کم مقام نیست. این ملائکه هم جمع محلا و الافلام است، یعنی همه مجموعه فرشته هایی که مربوط به این بخشن همشون صف میبندن برای عرض ادب. اگه حرف علمی ندارید نگید. خب فرمود به این که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، تعهدی کردن رعایت میکنن، تعهد دینی کردن، تعهد اخلاقی کردن، تعهد اجتماعی کردن، تعهد سیاسی کردن، اینا رعایت میکنن. اگر این کارا رو کردن باز دوباره رد العجز الی صدر است. فرمود والذین هم علی صلواتهم ما یحافظون. اینجا جمع آورد، اونجا مفرد آورد، اون ناظر به اصل جنس است، این ناظر به تمام نماز هاست. یه وقتی بگه نمازم دیر شد، نمازم قضا شد، اینجور نیست، این محافظ صلوات است. تو سوره مبارکه معارج اونجا آمده که اینا دائم و صلاتن. اونجا طبق بعض روایاتی که در کنز الدقایق و امثال ذلك آمده، اونجا رو بر الذین هم علی صلاتهم دائمون که آیه 23 سوره مبارکه معارج است، اونجا مشخص کرده که نماز مستحبی مراده. هیچ کدام از اینها در صدد حصر نیستن، اینا مثبته اینن. هم صلاتهم دائمون واجب و مستحب را شامل می شود تا مصداق و مستحب ذکر شده، هم الذین هم علی صلواتهم یحافظون واجب و مستحب هر دو رو شامل می شود منتها بر فریضه تطبیق شده به عنوان مصداق کامل. این مواظب نماز جماعت هست، مواظب نماز جمعه هست، مواظب نماز شب هست، مواظب نماز روز هست، مواظب نماز هست. این نماز هم تنها عن الفحشاء والمنکر، این نماز هم یناجی رب و مناجات برفت. در باره وجود مبارک پیامبر علیه و آله آلاف و تحجید و سنا نقل شده است که حضرت وقتی خسته می شد اصلا موقع ظهر به بلال بگفت یا بلال ارهنا، ما میخوام با دوستمون حرف بزنیم. خب این آدم رو راحت میکند. مشکلش اینه که ما خیال کردیم اینجا موندنی هستیم. یک، به تو مرگ از یادمون رفت. بعضی هم معاذ الله مرگ را پوسیدن میدانن، نه از پوس به در آمدن. این دو، به خیال میکنن مرگ آخر خطه. اگر طبق بیانات قرآنی روشن شد که انسان مرگ را میمیراند و مرگ اول راه است و تمام مشکلات اساسی بعد الموت است، و این مواظب کار خودشه دیگه. در جهنم یه سوال جوابی بین مسئول ورودی جهنم هست با تبهکارات. در اونجا در سوره مبارک مدثر دارد که اینها مجرمین که تبهکارانند و اهل دوزخند، از اونا سوال میکنه ما رو سلک کن فی سقر، چجور شد مسلکتون جهنمی شد، معبرتون، عبورتون به این طرف آمدید؟ قال لم نکو من المسلی، ما نماز خون نبود. یک، ولم نکو نوت امال مسکین، این اختصاصی به زکات واجب ندارد، زکات مستحب را میگیره، ما اهل این نبودیم. و کنا نخوض مع الخائضین. خب مؤمن از لغو اعراض میکنه، اینا کنا نخوض مع الخائضین. مؤمن الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا میگه لم نکن من المسلمین. مؤمن هم للزکات فائضون، اینا میگن لم نکن نطعب المسکین، نه اهل تزکیه نفسن، نه اهل تزکیه معنی ایتاء زکات. و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین. در این صورت همون فما تنفعهم شفاعت الشافعین. بنابراین ای کسی این مجموعه ای که در اول سوره مبارکه مؤمنون داشت، این با فعل مضارع یک، با کلمه قد دو، از گوینده ای که من اصدق من الله قیلا سه ساده شده است، قد افلح المؤمنون. اگر کسی بعضی از اینها را داشت، فل جمله داشت، نه بل جمله، به همون موقع به همون قسمت از عذاب الهی دور است، از رحمت الهی برخوردار. از وجود مبارک امام صادق نقل شده است که خدای سبحان وقتی بهشت را خلق کرد فرمود تکلمی، حرف بزن. بهشت حرف زد، قالت قد افلح المؤمنون. حرف بهشت اینه. بهشت حرفش این یعنی چی؟ یعنی اینجا کسی میاد که جز مؤمنان باشد. مؤمنان هم با هم رده. حالا این تمثیل است یا واقعیت است ما از او خبر نداریم، ولی برای ما حجت. یعنی بهشت اگر بخواهد حرف بزند میگوید قد افلح المؤمنون والحمد لله رب العالمین.